بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 275، سطر 4. قال حرکت الفکین الى الاستقامه موافقت للقطع و حرکتهما الى الجانبین موافق للمزق. درباره فک حیوانات احکامی رو بیان میکنند و بعد چون بحث در فک وارد شده، فک انسان رو تشریح میکنند. درباره حیوانات میفهمند که برای فک حیوانات از جمله انسان دو تا حرکت هست. یکی حرکت علل استقامه که فک از پایین حرکت میکنه و وارد میشه بر فک بالا، یا از بالا حرکت میکنه و وارد میشه بر فک پایین. حالا بعدا اینو خواهیم گفت انشاءالله که در تمساح فک از بالا حرکت میکنه میاد پایین، در بقیه حیوانات از پایین حرکت میکنه میره بالا. این حرکت رو میگن حرکت علی الاستقامه. این حرکت برای قطع غذاست. وقتی میخواد غذا قطع بشه، بریده بشه، فک از بالا به پایین یا از پایین به بالا حرکت میکنه. یه حرکت دیگه برای فک هست که حرکت علل جانبینه، یعنی حرکت به سمت راست یا به سمت چپ. این حرکت برای مزقه، یعنی برای جویدنه. حیواناتی که غذاشون رو میجوند به این حرکت دوم هم احتیاج دارند، اما مثل پرندگان که غذاشون رو نمیجوند به همون حرکت اول که حرکت علل استقامه است اکتفا میکنند. این یک حکم درباره فک که دو نوع حرکت براش هست. حکم دوم همینیست که بهش اشاره کردیم که در حرکت علل استقامه حیوانات به دو قسم تقسیم میشن. یکی مثل تمساح که فک بالا رو می جنباند و به سمت فک پایین حرکت می دهد. یکی هم مثل سایر حیواناته که فک پایین رو می جنباند و به سمت فک بالا حرکت می دهد. بیشتر حیوانات این چنینند که فک پایینشون می جنبه. سببش چیست؟ سبب اینه که چرا خداوند فک بالا رو ثابت نگه داشته و فک پایین رو اجازه حرکت داده. می فهمد سببش اینه که فک بالا کارهای مختلف انجام میده، به اعضای مختلفی چسبیده و اعضای زیادی هم در بالا هستند، مثلا بینی، منخرین، حنجره، خیلی چیزها هست که مربوط میشه به فک بالا. لذا خداوند فک بالا رو دیگه برای قضا نذاشته، اما فک پایین کاری نداره، جز قضا کاری دیگه ازش نمیاد. به این جهت خدا به فک پایین اجازه داده که عهده‌دار کار قضا باشه. این در مورد سایر حیواناتی غیر از تمساح که فک بالاشون حرکت نمیکنه به خاطر اینکه کارایی دیگه داره، فک پایین حرکت میکنه چون مخصوص قضاست. و در مورد تمساح توضیح میده چرا فک بالای او حرکت میکنه. میفهمد که تمساح وقتی که شکار میکنه نمیتونه بر زمین تکیه کنه و شکارشو گاز بگیره. شیر این چنینه که وقتی شکار میکنه رو دستش فشار میاره و با جا به جا کردن گردن شکارشو کامل گاز میگیره، گردن شکارو میشکنه و بعدم دیگه شکارو از کار میندازه. یعنی رو زمین تکیه میکنه وقتی میخواد شکارو گاز بگیره، اما تمساح این کارو نمیکنه، به جایی تکیه نمیکنه. علاوه بر این احتیاج داره به این که با قوت اون شکارشو گاز بگیره. وقتی با قوت بخواد شکار گاز بگیره و به جایی هم تکیه نکنه، خودش نمیتونه یه جا خودشو نگه داره، بنابراین به کارش موفق نمیشه. خدا طوری فکر این آفریده که از بالا حرکتش بده. فکر با اراده حرکت میکنه، اما فکر تمساح هم با اراده حرکت میکنه هم با طبع. طبع حرکت اینه که از بالا به پایین باشه، مگه اشیای سبک باشن که از پایین برن بالا؟ ولی شیء سنگین طبیعتش اینه که از بالا حرکت کند به سمت پایین. علاوه بر این که تمساح حرکت فکرشو حرکت ارادی میده و حرکت طبیعی میده، علاوه بر این اگر از بالا به کوب رو پایین فشار زیاده، از پایین بخواد بده بالا فشار اونچنان نیست. خب به خاطر اینکه این حیوان نمیتواند در وقت شکار تکیه کند به زمین و فشار کامل بر شکارش وارد کنه، خدا وسائل دیگر برای فشار فراهم کرده و این وسیله همین حرکت فک بالاست، که حرکت فک بالا هم با اراده است، هم به طبعه که از بالا میاد پایین، هم وقتی از بالا میاد به پایین میکوبه رو پایین. این باعث میشه که گاز گرفتن و فشار و شکار قوی بشه. این حیوان که نمیتونه تکیه کنه بر زمین و از این طریق فشار و شکارش بیاره، خدا از طریق دیگه جبران کرده و کاری کرده که او بتونه بر شکار فشار بیاره. فک بالای تمساح به این جهت حرکت میکنه. اگر اونها هم مثل مارمولک اینا، باید ببینیم اونا هم فک بالا رو حرکت میدن. اگه فک بالا رو حرکت میدن همینه مسئله. آخه سوسمار و مارمولک و اینها اگه دیده باشید شکارو گاز نمیگیرن، شکارو اول تو دهنشون باز میکنن، شکارو تا نصفه مثلا فرض کن میخواد سوسک بگیره، مارمولش گاهی از اوقات سوسکو میگیره، این سوسکا تا نصفه بدن سوس توی دهنش میکنه، بعد یواش یواش حالا یه جوری میبره یه کارش میکنه، دیگه گاز گرفتن اینها نیست. این توجیهی که ما در مورد تمساح دادیم شاید در مورد مارمولش لازم نباشه. بله ولی مارمولک فک پایینه، فک بالا اختصاص به تمساح داره.
نه میگم هیئتش مثل هیئت تمساحه، یعنی همون وجوه و دلایلی که توی تمساح آورده میشه برای حرکت دادن فک اعلا، میشه در این گونه از حیوانات هم این توجیه رو آورد. پس
این توجیه رو درباره حیوانات دیگه در صورتی میتونیم بیاریم کیوانات دیگه احتیاج به گاز گرفتن قوی داشته باشن. اون مثل مار مولاک و سوسمار احتیاج به گاز گرفتن قوی نداره. یکی از عواملی که باعث حرکت فک اعلای تمساح شده همین گاز گرفتن قویه، که چون نمیتونه اعتماد بر زمین کنه، گاز گرفتنش نمیتونه قوی باشه، از طریق دیگه باید قوی بشه. اما حیوانی که احتیاج به گاز گرفتن قوی نداره، مثلا مثل آفتاپرست که حشره میخوره، این دیگه احتیاج به گاز گرفتن نداره، احتیاج به این نداره که فک اعلا حرکت کنه. بعد از اینکه بحث این حرکت فک اعلا و اسفل و این حرفا تموم میشه، دیگه وارد بحث دیگه میشه که مار هم تمام سر رو میتونه بپیچونه، که اون بحث دیگری است. البته به مناسبت بحث در تمساح وارد بحث در مار میشه، بحثا رو بی مناسبت وارد نمیشه، همه رو به هم مرتبط میکنه. اما اون بحث دیگری است، اون بحث حرکت سره، حرکت فک نیست. انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 375 سطر چهارم کتاب ما داره. فعین حرکت الفکن که دیروز عرض کردم نسخه صحیح قاله داره و قاله هم درسته. قاله یعنی قاله ارسطو، حرکت الفکن الال استقامه موافقون للقت، موافقتون للقت. این که فکن حرکت کنن الال استقامه، یعنی از بالا به پایین، از پایین به بالا، این حرکت موافق با قطعه، یعنی قضا را اگه بخواد قطع کنه چنین حرکتی انجام میده که فکر رو از بالا به پایین یا از پایین به بالا میاره برای اینکه قضا رو قطع کنه. و حرکت تو هما الال جانبین موافقون للمزق، اما حرکت دادن فکن الال جانبین، یعنی به سمت راست یا به سمت چپ، موافق مزق، موافق جاویدنه. وقتی میخواد بجود قضا رو، حرکت میده فکر رو به سمت راست و چپ. وقتی میخواد قضا رو قطع کنه، حرکت میده فکر رو به سمت بالا یا پایین. این بحث تموم شد. این یک حکم در مورد فکر بود. بحث دیگه اینه که فک اعلا حرکت میکنه یا فک اسفل حرکت میکنه. ایشون میفهمد در تمساح فک اعلا حرکت میکنه، در سایر حیوانات فک اسفل، و توضیح میده که چرا در سایر حیوانات فک اسفل حرکت داره و چرا در تمساح فک اعلا حرکت داره. ابتدا در مورد حیوانات دیگر میگه چرا فک اسفل، بعدن وارد بحث در تمساح میشه که چرا فک اعلاش حرکت میکنه. این تیکر، این یه جمله را من بعد اضافه کنم، زود گفتم. حیواناتی که احتیاج به مزق ندارن مثل پرندگان، اونا حرکت فکشون به سمت راست و چپ نیست، حرکت فکشون منحصرا به سمت پایین به بالاست. و کل حیوانی که احتیاج به مزق ندارد، احتیاج به جویدن نداره مثل پرنده، فعین نمال فکهی حرکتون واحده، فکش یک حرکت بیشتر نداره که حرکت از پایین به بالاست، یعنی حرکت علل استقامته. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی از کردن مربوط به حرکت فکش، کدامشون حرکت میکنن، اسفل یا علا. و جمیع الحیوان یحرک فک اسفلش را، استثناء میکنه بعد تمساح رو در دو خط بعد میگه و عمد تمساح، اون استثناء میکنه. ولی الان به طور مطلق میگه جمیع حیوانات حرکت میدن فک اسفلشون رو، و سببش رو ذکر میکنه که چرا فک اسفل حرکت میده. میفهمد که ان الاعلا لا یغنی، لا یغنی در اینجا یعنی لا یفید، لا یفید للاکل، یعنی کارهای دیگه به فک اعلا واگذار شده، این فک دیگه برای اکل فایده ای نداره، اون فک اسفل است که کار فک رو به عهده گرفته. که ان الاعلا لا یغنی، یعنی لا یفید للاکل، یا لا یفید فلاکل، لکثرت ما فیه من الاعضا، من الاعضا بعدن میاد، بیان برای هر دو ماست، هم مای ما فیه هم مای مایت تسلو به لذا من من الاعضا رو دو جا میارم، لکسرت مافیه من الاعضا، یعنی به خاطر اعضای زیادی که در فکر اعلا هستند، این یک. و لکسرت مایت تسلو بهی من الاعضا، آنچه متصل، اعضایی که متصل میشه به فکر اعلا زیاده، فکر اعلا دوروبرش اعضا زیاده، اعضای متصل به او هم زیاده، بنابراین فکر اعلا برای کارهای دیگه درست شده، فایده ای در عقل نداره، یا بگیم چندان فایده ای در عقل نداره. اما اسفل یعنی فکر اسفل، فلا فعل له الا ما ينتفع به فی العقل، هیچ کاری نداره جز کارهایی که در عقل از اون کارها استفاده میشه، ما ينتفع به اون چیز فی العقل، یعنی استفادهش استفاده عقله، چون استفادهش استفاده عقله، فلذلك که خص به المزق، مزق به فکر اسفل اختصاص داده شده، مزق به فک اسفل اختصاص داده شده، یعنی حرکت علل جانبین، حرکت علل استقامه چی؟ اون تفصیل داره در سایر حیوانات، فک اسفل برای حرکت علل استقامت، در تمساح فک علا برای حرکت علل استقامت، ولی در همه حیوانات فک اسفل برای مزق، حیواناتی که مزق دارند یعنی جویدند. و اما تمساح، فلما لم یکن، این جواب اماست، و برای لما دو تا شرط ذکر میکنه، شرط اول لم یکن له عضون تا آخره، شرط دوم دو خط بعد میگه و کان حیوان یحتاج الى غذا لحمی قوی، جواب هم تو همین خط جعل عزه اقوا، این جعل عزه اقوا جواب لماست. پس این لما دو تا شرط داره و یه جواب. شرط اولش همونیست که عرض کردم، این حیوان نمیتونه در وقت جویدن شکار بر زمین تکیه کنه و به قوت این شکار رو باز بگیره، برخلاف مثلا شیر و پلنگ و اینها، شیر و پلنگ نه، اینا میتونن در وقت شکار بر زمین تکیه کنن. شیر رو ملاحظه کردید که دستش رو زمین میذاره، بعد گردنش هم فشار میاره تا گردن شکار رو بشکنه. حالا من گمان میکنم با شکستن گردن شکار این شکار نخواهش قطع میشه، وقتی این نخواهش قطع شد دیگه درد رو احساس نمی کنه. یعنی خدا عمدن این شیر رو اینطوری آفریده که گردن شکار رو بشکنه و نخواهش رو قطع کنه که این شکار دیگه احساس درد نکنه. پلنگ اول خون حیوان رو میمیکه، وقتی خون میکیده شد بدن بیهست میشه، وقتی بدن بیهست شد اونم شکار اونم درد و حس نمی کنه. یعنی اینا رو آدم توجه کنه میبینه یه جوری خدا به اون شکار ترحم کرده که خیلی درد و احساس نکنه. اما تمساح، فلما لم یکن له عضو یقوم علیه، تمساح عضوی نداشته که بر اون عضو بایستد و بر اون عضو تکیه کند، در وقتی که میخواد قطع کند ما ینهشهو، اون چرا که میگزد آن چیز را، اون چرا که گاز میگیرد اون چیز را، یعنی شکاری رو که گاز میگیره در وقت گاز گرفتن و قطع کردن شکار نمیتونه بر چیزی تکیه کنه، عضوی نداره. چرا نمیتونه تکیه کنه؟ فإن رجلیه قصیرتان، دو تا پاش کوتاست، دستش هم کوتاست، به این جهت نمیتونه بر زمین تکیه کنه یا بعد دستا تکیه کنه. ولم یکن کل اسد و غیر اسد، که اسد و غیر اسد این چنینن، مما یعنی اسد و غیر اسدی که عبارت از این حیوانات است که اذا عزه، یعنی وقتی گاز بگیره، اعتمد علی مقادمه، اعتماد میکند بر جلوی بدنش، بر دستا، بر سینه، و اعتماد میکند بر حرکت عنقش. تمساح گردنشو نمیتونه حرکت بده، ولی مثل شیر و شیر و مثل شیر گردنشون حرکت میدن، دستاشون رو زمین فشار میدن، سینه رو زمین فشار میده، میتونه تکیه کنه در وقت گاز گرفتن، قوی گاز میگیره. ولی اینطور نیست که زیر بدنش خالی باشه و نتونه درست گاز بگیره، میتونه زیر بدنش رو پر کنه و فشار و شکار وارد کنه. این شرط اول بود برای لما، که در شرط اول گفتیم تمساح برخلاف اسد و غیر اسد نمیتواند تکیه کند بر عضوی از اعضایش و شکارش رو گاز بگیرد. شرط دوم اینه که این حیوان گوشت میخوره نه علف، لذا احتیاج به گاز گرفتن قوی داره، فشار زیادی رو باید بر شکارش وارد کنه. و کان حیوانن یحتاج الى غذاء لحمی قوی، این نمایسی بهو به نهش. کانه یعنی تمساح، حیوانیست که احتیاج داره به غذای گوشتی قوی که این نمایسی بهو به این غذا میرسد به توسط گاز گرفتن. که انهو این دومی رو اگه اول ذکر کنیم یه خورده بهتره، این شرط دوم رو اینطور بگیم، بگیم تمساح احتیاج به گاز گرفتن قوی دارد، این شرط اول. بعد در شرط دوم بگیم ولی اعضایی ندارد که بتواند او را در گاز گرفتن قوی کمک کند، اینم شرط دوم. لذا خدا از طریق دیگری برای او فراهم کرده که بتواند قوی گاز بگیرد، و اون طریق دیگر اینه که فک بالاش بیاد پایین، که اگه فک بالا آمد پایین، هم علاوه بر حرکت ارادی که این فک دارد، حرکت طبیعی به سمت پایین داره، چون حرکت طبیعی اشیای سنگین به سمت پایینه. علاوه بر این که حرکت طبیعی به سمت پایین داره، وقتی از بالا میاد به پایین میکوبه بر پایین، این کوبیدن هم کمکش میکنه به قطع شکار و گاز گرفتن شدید شکار. جوهله از زهو اقوا، جوهله جواب لماست، چون این دوتا اتفاق برای تمساح هست، خداوند گاز گرفتن این تمساح رو اقوا قرار داد. اما اقوا از چه طریق؟ نه از طریق اعتماد، بلکه از این طریق که میگیم والعز الاقوا هو ان یکون العضو المنطبق مع انه منطبق بالاراده منطبقا بالتب، منطبقا بالتب خبر یکونه. از اقوا گاز گرفتن قوی به این صورت است که عضو، منظور از عضو اون فک اعلاست، عضوی که منطبق می شود، یعنی فک اعلا که منطبق می شود رو فک اسفل. این فک علاوه بر این که منطبق بالاراده است، یعنی تمساح با اراده این فک رو میبنده، علاوه بر این منطبق به طبع هم باشه، یعنی چون فک بالا سنگینه، پایین آمدنش به صورت طبیعیه، اشیاء سبک به صورت طبیعی بالا میرن، اشیاء سنگین به صورت طبیعی پایین میان، اینم داره میاد پایین. خب وقتی داره میاد پایین، حرکت به طبع هم داره میکنه، هم حرکت به اراده داره، هم حرکت به طبع. بعد میگه و طبع حرکات اعضا حیوانات این است که تسفل داشته باشن، به سمت پایین بیان، چون اعضا حیوانات همشون سنگینند و شیء سنگین هم به سمت پایین میاد، پس حرکت طبیعی تمام اعضا حیوانات به سمت تسفل، به سمت سفله، به سمت پایینه. از جمله اعضا همین فک اعلاست، فک اعلا هم از جمله اعضاییست که سنگینه، پس حرکتش باید به سمت پایین باشه. بعد علاوه بر این کوبیدن هم تو کاره، یعنی فک پایین اگر بره به سمت بالا یه ذره میکوبه، اما فک بالا اگر بره به سمت پایین کامل میکوبه، و ذالک قد ينفع فی ان یکون له وقعون، ذالک یعنی این حرکت طبیعی به سمت پایین، این استفاده رو دارد که ان یکون له، یعنی برای اون عضو، برای اون فک علا وقع باشه. وقع یعنی کوبیدن، وقع یعنی فرود آمدن، اونم فرود آمدن با سنگینی. و این همه کمک می کند به اینکه با قوت شکار رو گاز بگیره یا با قوت شکار رو از کار بندازه. بعد می فهمد ضربه‌ای که پایین میاد قوی تر از ضربه‌ای است که از بالا به پایین بره. و قد علمه که ضربه نازل اقواست، ضربه‌ای که نازل است یعنی از بالا میاد پایین قوی تره. این وقع یعنی صدمه زدن، وقع یعنی فرود آمدن، همون که عرض کردم. خب این بحث همون شد. ابن سینا الان بحث رو در فکر شروع کرد، بعدم ادامه میده تا به تشریح فکر انسان برسه، فصلا با تشریح فکر تمومش میکنه. ولی این وسط میخواد یه بحثی رو مطرح کنه که خیلی ارتباط با فکر نداره، ولی یه جوری به بحث ارتباطش میده. میگه همونطور که تمساح فک اعلایش رو حرکت میدهد که یه چیز استثنایی در بین حیواناته، مار هم یه کار استثنایی انجام میده و اون اینی که سر رو میچرخونه به طور کامل. بقیه حیوانات هم بعضی هاشون نمیتونن سر رو به طور کامل بچرخونن، مثلا انسان، انسان نمیتونه سر رو به سمت کامل به سمت پشت بچرخونه، خیلی از حیوانات نمیتونه سر رو به طور کامل بچرخونه، مثل جغد، جغد سر رو به سمت به طور کامل میچرخونه، یعنی درست میتونه پشت سرش رو نگاه کنه، اما جغد سر با گردن رو با هم میچرخونه. یعنی وقتی پشت جغد شما میستید میبینید برگشت شما رو نگاه کرد، درست سرش رو 180 درجه میچرخونه، ولی سر با گردن از هر دو طرف هم میتونه بچرخونه. مار این چنینه که سر رو به طور کامل میچرخونه بدون گردوندن گردن، این استثنائیه. در جغد هم یه نوع استثناء هست که کامل سر رو میچرخونه، و تا سر با گردن میچرخونه، مار سر خالی رو میچرخونه. حالا چرا خداوند به مار این قدرت رو داده که سر رو به تنهایی بچرخونه؟ ایشون میفهمد که چشم مار، چشم مار اخرج الاعضاءشه، اخرج یعنی بیرون ترین، مثلا توجه کنید ما درست چشممون جلوی بدنمونه، جلوی صورتمونه، ولی مثلا بینی رو با چشممون میتونیم ببینیم، مقادیم بدن رو با چشم میتونیم ببینیم. یعنی چشم ما درست جلوی بدن ماست، جلوی صورت ماست، ولی امکان داره که جلوی بدن ما رو رویت کنه. اما مار بدنش همش پشت سرشه، جلوی بدن، عقب بدن، پشت، شکم، همه همه طوریست که از دسترس چشمش بیرونه، یعنی هیچ کدوم در اختیار چشم نیستن. چشم اخرج الاعضاست، یعنی بیرونترین اعضاست، چیزی اخرج از چشم تو بدن مار وجود نداره که بگیم حالا مار با چشمشون اخرج رو داره میبینه. یعنی جلوتر از چشم چیزی نیست، هرچی از پشت چشمه. خب این حیوان لازمه که بدنشو ببینه، مثل که بقیه حیوانات که لااقل جلوی بدنشون میبینه، این باید بدنشو ببینه. خدا اینجوری آفریده که سر رو بچرخونه و بدنشو ببینه. حالا اون بدن قسمتی که رو زمینه نمیبینه، مثل ماها که پشتمون رو نمیبینیم، اما قسمتی که روی زمین نیست، بالای بدنشه، اونو باید ببینه، همونطور که ما جلوی بدنمون میبینیم. پس خداوند اجازه داده که اون سر رو به این نحوه بچرخونه تا تمام بدنش رو بتونه ببینه، یعنی چشم، یعنی بدن در اختیار چشم قرار بگیره. ولی اگه نمیتونست سر رو بچرخونه هیچ جای بدنش رو نمیتونست ببینه، چون چشمش اخرج و لعظا بود نمیتونست هیچ جا رو ببینه.
چه فایده؟
بله
مثل ما که نمیبینیم فایدهش چیه؟
وقتی فایدهش اینه که جلوی خطرات رو بگیره، ما هم جلوی خطر رو میگیریم. ما اگر خطری بخواد به مقادیم بدن، یعنی جلوی بدن وارد بشه، میبینیم جلوی خطر رو میبندیم. بله خطر اگه از پشت بخواد بیاد ما نمیبینیم. ما را مگه هیچ جا رو نبینه، حالا شما دارید میفهمید چه فایده داره. اگر ما مثلا هیچ جا رو نمیدیدیم، مثلا نابینا بودیم، حالا شما فکرشو بکنید نابینا باشین، چشماتونو ببندید، میبینید یه مدت کوتاهی که میذاره کلافه میشید. حالا نه تنها جاهایی رو نمیبینید، خودتونم نمیبینید، کلافه میشید. این حیوان باید خودشو بتونه ببینه.
عقرب
بله؟
عقرب خودش هم
نمیبینه. عقرب که کوره، عقرب چشمه.
چشمش زده بیرون، خب بدنش رو دیدن داره. یه چشمش خارج از بدنشه، چه ارتباطی
بینید؟ حالا چشم هر جا باشه، خود دیدن بدن برای جلوگیری از خطر لازمه. این حیوان بالاخره باید جلوگیری از خطر بکنه. اگه چشمش هیچ جا رو نبینه، فقط جلو رو ببینه، اگه خطری بخواد برای بدنش پیش بیاد نمیتونه جلوشو بگیره. فایده دیدن بدن محافظت بدن از خطراتیست که احتمال داره بر بدن وارد بشه. این فایده هستی که در ما این فایده هست، در ما را این فایده هست. یه فایده دیگه هم داره و اونی که شکار مار ممکنه از کنارش بیاد، دست راست یا دست شبش باشی. این حیوان اگه اون شکار رو نبینه، یعنی اگه نتونه سر رو بچرخونه، شکار رو نمیبینه. حتی بعضی مارها هستن که گفته میشه اختصاص به جنوب شرقی ایران دارند و در جای دیگه دیده نشدند. اینا دومشون شکل عنکبوته و این دوم شروع میکنه به تکون دادن. شکار یعنی مثلا فرض کن پرنده، پرنده میبینه عنکبوت داره حرکت میکنه، به سرعت خودشو میرسونه این عنکبوت رو شکار کنه. ولی نمیدونی عنکبوت دوم ماره،
مار
دوم عنکبوتی بهش میگن. این عنکبوت همین دوم ماره. پرنده به سمت عنکبوت میاد شکار کنه، این مار این پرنده رو میبینه، یعنی پرنده که به سمت دوم میاد میبینه، برمیگرده پرنده رو میگیره، یعنی شکار میکنه. پس اون برگشتن سر نه تنها به دیدن بدن و جلوگیری از خطر کمک میکنه، بلکه به شکار کردن هم کمک میکنه. و کما این که تمساح لهو خاصیت و حرکت الفکل علا، خاصیت میگه یعنی این جزء اختصاصات تمساحه، این جزء استثناءهای حیواناته. همونطور که در تمساح این استثناء وجود داره، در ما هم اون استثناء وجود داره. کما این که تمساح لهو خاصیت و حرکت الفک الاعلا، کذالک للحیت خاصیت و حرکت رأس وحدهو و بنفراده. وحدهو و بنفراده یعنی بدون گردن، فقط سر اون حرکت میده بدون دخالت گردن، حرکت میدهد رأسش را وحدهو و بنفراده، حرکت میدهد الی خلف. و ذالک لیمکنها من النظر الی جمیع اجزاها طولن. ذالک یعنی این که میتواند حرکت دهد سر را به سمت پشت، به خاطر این است که لیمکنها یعنی این حرکت دادن متمکن کند حیه را از نظر کردن به جمیع اجزاء بدنش، اجزاءها یعنی اجزای خودش، طولن، که بتونه به طول بدنش توجه کنه، به طول بدنش نظر کنه.
مار گردن داره
باره دیگه، بالاخره اونم گردن مناسب خودش داره.
گردنش از خود باز، از سر شروع میشه تا دومش.
بله. فإنها لا ترى من قدام شيئا من اعضائها، از جلو نمیتواند ببیند هیچ یک از اعضای خودش را، از جلو نمیتونه ببینه، باید برگرده ببینه. لأن عینها اخرج اعضائها، چشمش اخرج اعضای اوست، یعنی از همه بیرونتره، همه چیزها پشت چشمش قرار گرفته، همه اعضا، هیچ عضوی در جلوی چشم نداره، پس چشمش از همه بیرون تره. ولا تقع علامه و اخرج منها، چشمش نمی افتد. لا تقع یعنی چشم، لا تقع زمیر، زمیر لا تقع به چشم برمی گرده، زمیر منها هم به چشم برمی گرده، هر دو برمی گرده به اون عین. چشم این حیوان نمی افتد بر عضوی که اخرج از چشم باشد، چون عضو اخرج از چشم نداره که این چشم بر اون اخرج بیفته. فجعل لها، یعنی فجعل للحیه، خداوند برای حیه قرار داد هاذه حرکت رو، یعنی حرکت سر به سمت پشت رو قرار داد. لیکون لها انترا اعضاها، تا تا این چنین باشد لها برای حیه که بتواند اعضایش رو ببیند. البته به من دارن یه چیزی رو نشون میدن که مربوطه به جلسه دیروزه، ولی من میترسم یادم بره بعدن اعلام کنم، همین الان اعلامش میکنم، ولی اینجا جاش نیست، مربوطه به دیروزه، ولی من اعلام میکنم. دیروز در مورد این که بعضی از حیوانات زبانشون بسته است به دهانشون و بعضی زبانشون مطلقه و آزاده، بحث کردیم، گفتیم بعضی حیوانات زبانشون ملصقه، بعضی مطلقه. حالا دارن نشون میدن که در صفحه 264 و 265 هم همین مباحث رو به طور مفصل تر داشتیم، یعنی در فصل 14 از مقاله دوازدهم، در فصل چهاردهم از مقاله دوازدهم که به در آخر فصل که به کتاب ما میشه صفحه 264 و 265 درباره این ملصق بودن زبان و همچنین مطلق بودن بعضی زبان ها بحث کردیم. درباره زبان تمساح هم بحث شد که لسان و تمساح مربوطون به فک الالا لأن ذالک هو المتحرک. من دیگه حالا بقیه بحثش خودتون میخونید، صفحش رو آدرس دادم میخونید. این هم مربوطه به جلسه دیروزه، منطور من ترسیدم که یادم بره، گفتم همین الان ولو جاش مناسب نیست عرض کنم. بعد بحث دیگری داریم، بعضی حیوانات رو که در خوشی زندگی میکنند و تخم گذارم هستند، درباره این حیوان میخوام بحث کنیم، یه بحث کوتاهی. اسم این حیوان رو اسد الارض میذارند، یعنی شیر زمین، شیر زمینی. حالا اون یکی دیگه هم شیر زمینی، ولی خب به این بگن اسد الارض، چون ظاهراً لونش محل سکونتش داخل زمینه، شیر داخل زمین نمیره، ولی این داخل زمین حفره میکنه میره داخل زمین، بهش میگن اسد الارض، یعنی اسد باطن ارض. ابن سینا میگه من گمان میکنم مارمولش باشه یا آفتاب پرست باشه، مارونش و آفتاپرست به هم خیلی نزدیکند. البته آفتاپرست جزش بزرگتر از مارمولک. و توضیحی که ابن سینا میده در مورد آفتاپرسته، در مورد مارمولک نیست. مارمولک گاهی از اوقات شده که دومش رو زمین فشار میده، یه مقدار از تنش رو از زمین بالا میاره، یعنی سر و دو دستش میاد بالا، مثل این که این حیوان، مثل این که این حیوان مثلا حالت ایستادگی میخواد به خودش بگیری، میخواد بیسته، منطقه نیمه کاره میسته. این در مورد مارمولکه. ولی آفتاپرست اینطور نیست. آفتاپرست دومش رو زمین میذاره، دستاش از زمین بلند میکنه، اصلا مثل این که مثل انسانی که دست بالا میبره برای دعا کردن، اینم اینطوره که دستشو بالا میبره، مثل کسی که داره دعا میکنه. این دومشو زمین میذاره، دستو بالا میبره، این به هیئت اسد در میاد. شاید هم به همین مناسبت بهش میگن اسد الارض. و من الحیوانات البریه التی تویز، هم تو خشکی زندگی میکنه هم تو خوکزاره، حیوانیست که اسد الارض نامیده میشه. ابن سینا میگه و از اون نهو یشبه العزایا والحروا،
دستاشون بالا میگیره.
بله، دستاش آفتاپرست دستاشو بالا میگیره، یعنی تقریبا میشه گفت رو پا میسته، رو دم و پا میسته، دستاشو بالا میگیره، مثل آدمی که داره دعا میکنه. دومشو زیر پاش میذاره، دومو میذاره زیر پا، زیر بدن، بعد پاها رو هم رو زمین تقریبا اصابت میده، بعد بقیه بدن صاف ایستاده. مثل مارمولک نیست، مارمولک یه ذره بدنشو بلند میکنه نیمه کاره، ولی این کاملا نیسته، نیسته رو دومش. دستاش حالا دستاش قهرن به سمت بالا میره، نه که خودش دستشو بلند کنه. و از اون هویوش به حال ازایه اول هر با، یا نسخه داره اول هر با، نسخه خطی به جای واو او داره. گمان میکنم این اسد الارض را که شبیه ازایه باشه. ازایه یعنی مارمولک، یعنی سوسمار. اول هر با، هر با یعنی آفتاپرست. بعد در مورد آفتاپرست توضیح میده، میگه و هوه کثیر الحرکت، آفتاپرست کثیر الحرکت، یتهیه، عبارت اون چطوری میخونم، این وسط یه جمله رو جا میندازم، یتهیه به هیئت الاسد. این یتهیه رو به من آماده میشود معنا نکنید، هیئتی به هیئت اسد پیدا می کند. یتهیه یعنی هیئت می پذیرد به هیئت الاسد، یعنی به شکل اسد در میاد. به همین جهت هم بهش میگن اسد الارض. به چه وسیله یتهیه به هیئت الاسد؟ به نسبت زنبهی. نسبه یعنی نسب کردن، یعنی فرود آوردن، به معنی وضع در مقابل رف. رف یعنی بالا بردن، وضع یعنی پایین آوردن. نسبت زنبهی یعنی دومشو فرود میاره، میذاره رو زمین، بلکه میذاره زیر بدنش. فیطابق عنقه، فیطابق عنقه، یعنی دوم با گردن مطابقت میکنه. مطابقت میکنه یعنی چی؟ اون عکسی که الان شما به من نشون دادید از آفتاپرست، اون عکس اینطور نشون میداد که این دومو زمین میذاره، بعد گردن که بالاست از بالا به پایین دنبگ سر مطابق میشند، یعنی اون دم از زیر امتداد پیدا میکنه به سمت جلو، گردن هم از بالا امتداد پیدا میکنه به سمت جلو، به طوری که از بالا اگر یه شاغول بندازی میرسه به دم. از اون سر این حیوان یا از گردن این حیوان یه شاغول بندازی، یه نخ وصل کن به سمت پایین، میرسه رو دمش. پس اون سر مطابق میشه با دم، گردن مطابق میشه با دم، وقت به شکل اسد در میاد. به نسبت زنبهی یتهیه به هیئت الاسد، به شکل اسد در میاد به این صورت. به نسب باش بای سببی است، به سبب فرود آوردن دمش، که وقتی دم رو فرود می آورد فیطابق این دم اوناقه او، با اوناقش مطابق می شود. اینجا چند جور نسخه داریم، من نسخه ها رو بخونم بد نیست. به پایین، در پایین هم یه اشاره داره به بعضی نسخه ها. این فیطابق رو نگاه کنید، کلمه فیطابق، ف و ی رو جدا کنید میشه فی. اون وقت فی طابق اونقهی، فی طابق اونقهی. فی رو اگه سر هم بنویسید یعنی وصلش کنید به طابق، طابق میشه فی طابق. هم فی طابق خونده میشه هم فی طابق خونده میشه. در بعضی نسخه ها فی رو جدا کردن نوشتن فی طابق اونقهی، و با همین فی طابق هم فرق نداره در نوشت، در خوندن. فقط فی و طابق وصل شده، فی طابق وصل نشده. حالا ممکنه کسی وصل کنه در این حال فی طابق بخونه. در بعضی نسخ اینطور شده، فی طابق یعنی در ردیف و بله در برابر زنبش. فی طابق اونقهی، زنب رو فرود میاره، فی طابق اونقه یعنی در برابر اونقش، در برابر گردن. این هم نسخه خوبیه، چندین نسخه این چنینه که پایین پاورقی اشاره کرده که فی طابق نوشته. فی طابق یعنی در برابر، فی طابق هم همون معنا رو میده. اما در یه نسخه هم اینطوری داریم، فی طابق و بها اونقهو به هیئت الاسد. یه بهایی هم داریم که ضمیر بها به نسبه برمیگرده، فیطابق به این نسبه زنب اونقه، که خب ولی شاید این خیلی خوب نباشه. ولی اون این دوتا نسخه، یکی نسخه خود ما، یکم نسخه ای که میگه فی طابق اونقهی، هر دوشون خوب هست. خب مطلب تموم شد. قال ارسطو میگه و هوه یعنی آفتاب پرست، محزول اون جدن، خیلی لاغره. دو تا حکم در مورد آفتاب پرست الان ذکر میکنه، یکی این که خیلی لاغره، یکی این که رنگ عوض میکنه. علت لاغریشو میگه که چون خیلی میترسه نمیتونه درست غذا بخوره، تا میاد یه ذره غذا بخوره بر اثر ترس غذاشو نیمی کاره میذاره میره. چون غذا کم میخوره همیشه لاغره. این حکم اول. حکم دوم اینه که رنگ عوض میکنه. اینو میخواد بگه که خیلی میترسه، چون میترسه این ترس میریزه تو مزاجش، و این مزاج بر اثر ترسی که توش ریخته تغییر میکنه، تغییر مزاج باعث تغییر رنگ میشه. ایشون اینطوری توجیه میکنه که ترس عاملی است که وارد مزاج او میشه و مزاج او رو تغییر میده، با تغییر مزاج رنگش هم تغییر میکنه. اینطور که ایشون میگه غیر ارادیه.
اگر
نترسه رنگش
عوض نمیشه.
بله،
اگر نترسه رنگش عوض نمیشه.
ظاهرش اینه که اگر نترسه عوض نمیشه، رنگش عوض نمیشه. ولی ظاهرا به نظر میسی که آفتاب پرست عمدن این کارو میکنه، یعنی این قدرت خدا بهش داده. من یه آفتاب‌پرستی رو دیدم خیلی عجیب بود، شاید 7 تا 8 تا رنگ عوض میکرد به انهای مختلف. وقت چطور بود این شخصی که آزمایش میکرد، یه مثلا فرض کنید که یه مداد قرمزی میآورد کنار این حیوان، این بدنش قرمز میشد. یه مداد بنفش میآورد، بدنش بنفش میشد. یعنی حیوان واشده بود، ظاهرش هم بود ترس نداره، دست اون طرف رو داشت میدید. اون مداد کنارش میآورد، هر مداد رنگی سبز میآورد، این بدن سبز میشد. پیدا بود که مثل این که این حیوان اراده میکنه. گاهی از اوقات هم میامد دستش رو مداد میذاشت، وقتی دست رو مداد میذاشت خیلی راحت تر رنگ عوض میکرد. خب اینا حالا ارسطو فعلا اینطوری برداشت کرده که به خاطر ترس مزاجش عوض میشه، به خاطر عوض شدن مزاج رنگش عوض میشه. ارسطو اینه میشه. قالا یعنی قال ارسطو، و هو یعنی آفتاب پرست، محزول جدن، خیلی لاغره، لعنه قلیل الدم، خونش خیلی کمه. چرا خونش کمه؟ لشدت خوفه من کل شیئن فیسده ذالک عن رزقه. یسده یعنی یمنعه، به خاطرش این که از هر چیزی میترسه. فیمنعه ذالک یعنی این ترس، این شدت خوف، منعش میکند من رزقه، از روزی که بهش خدا عطا کرده منعش میکنه، این روزی رو نصف کار رها میکنه میره. این یه حکم در مورد این حیوان. حکم بعدی، و یتغیر عطف بر محزولنه، و یتغیر لونه عند کل جزعین، در هر جزعی، جزعین ناشکیبایی، یعنی اون اتفاقات ناراحت کننده، اتفاقات هولناک، تغییر میکند لونش عند کل جزعین، لشدت تأثیر الخوف فی مزاجهی، چون خوفی که پیدا میکنه در مزاجش تأثیر شدید میذاره و مزاج رو تغییر میده، با تغییر مزاج رنگ تغییر میکنه. تا اینجا بحث ما در عنوان اول فصل تموم شد. حالا وارد عنوان دوم میشیم. فصل ما دو تا عنوان داشت، این فصلی که الان درش هستیم دو تا عنوان داشت. یک عنوانشو بحث کردیم تموم شد. عنوان دوم تشریح فک انسانه. ایشون وارد بحث در تشریح میشه که هم عنوان دوم فصله، هم با این مباحث اخیر فصل که الان ازش فارغ شدیم ارتباط داشت، چون بحث ما در فک بود، احکام فک رو میگفتیم، حالا تشریح فک رو شروع میکنیم. فکر میکنم نمیرسیم بخونیم. من میخواستم این چند خط رو بخونم. دو نوع استخوان فک داریم، یکی اونهایی که ظاهرن، یکی اونهایی که تو هن. من اسم اون ظاهره رو گشتم محیط، مصنف نمیگه ها، اسم اون ظاهره رو گشتم محیط، اسم اون داخلی ها رو گشتم محاط. ایشون یه بحثی درباره محیط ها داره، استخوانایی که بیرونند. یک بحث هم درباره محاط ها داره، استخوانایی که داخلن. مجموع استخوانهای فک 12 تاست، البته به استثنای اون دوتا استخوانی که سوراخ دماغ توشونه، از اونا بگذاریم بقیهشون 12 تا. 6 تا مال چشم هاست، 2 تا مال گونه است، 2 تا مال بینی است، 2 تا مال دو نوع دندون، ثنایا و رباعیا، حالا این انشالله با توضیح داده بشه. 12 تا استخوانه، بعضی ها داخلی بعضی ها خارجی، که انشالله در جلسه آینده مطرحشون میکنیم.